اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. به اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم میرویس رحمانی.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. ملل متحد از آغاز کمپاین تطبیق واکسین فلج کودکان یا پولیو در افغانستان در ماه آینده میلادی خبر داد. سازمان جهانی صحت و اداره حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف امروز با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند که این کمپاین با حمایت کامل گروه طالبان در 8 ماه نوامبر آغاز خواهد شد. سازمان جهانی صحت و یونیسف از تصمیم رهبری گروه طالبان مبنی بر حمایت برای از سرگیری تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو در سراسر افغانستان استقبال کرده اند. در این اعلامی آمده که رهبری طالبان تعهد خود را مبنی بر شامل ساختن کارمندان صحی زن در این کمپاین و همچنان تأمین امنیت و مسئولیت تمام کارمندان صحی در سراسر افغانستان نیز ابراز کرده است. این در حال است که به دلیل مخالفت گروه طالبان با کمپاین تطبیق خانه به خانه واکسین فلج کودکان در گذشته، در طول 3 سال اخیر هیچ کمپاین سراسری تطبیق این واکسین برا انداخته نشده بود. طالبان در گذشته در مناطق تحت کنترلشان به مردم می گفتند که واکسین فلج کودکان توطئه کشورهای غربی برای اقیم ساختن کودکان مسلمان است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که پیروزی گروه طالبان در افغانستان گروه های تندرو در داخل پاکستان را جسورتر ساخته است. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
با اساس گزارش اسوشیتد پرس، با تصرف کامل افغانستان توسط طالبان، تحریک طالبان پاکستان حملات بر نیروهای پاکستانی را افزایش داده است. در این گزارش آمده است که طالبان پاکستانی آمادگی ها برای تصرف مناطق قبایلی را افزایش دادند. طالبان پاکستان کنترل بر این مناطق را حدود 7 سال پیش و دنبال یک عملیات بزرگ نظامی اردوی پاکستان از دست داد. مردم محلی گفتند که طالبان پاکستانی قراردادی های محلی را مجبور به پرداخت مالیه کردند و آنانی که به طالبان پاکستانی مالیه نمی دهند کشته می شوند. در این گزارش با نقل از یک کارشناس ارشد مسائل پاکستان آمده است که اسلام آباد از سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت و رهبری طالبان و رهبر شبکه حقانی خواستار تسهیل مذاکرات بین مقامات پاکستانی و تحریک طالبان پاکستان و ویژه شاخه به رهبری نورولی محسود شده است.
سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه یکی از بزرگترین تمرین های مشترک نظامی خود را در طی چند سال اخیر امروز در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان آغاز کرد. تفصیل بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
در این تمرین های مشترک نظامی که انتظار می رود برای مدت 6 روز ادامه پیدا کند، بیش از 5000 سرباز اشتراک خواهد کرد. در اعلامیه مشترک وزارت های دفاع روسیه و تاجیکستان آمده است که نصف سربازان اشتراک کننده در این تمرین ها روس ها خواهند بود. روسیه که بروز 4 شنبه میزبان یک هیئت گروه طالبان خواهد بود، از نفوذ اسلام گرایان تندرو از افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی نگرانی دارد. از سوی هم برخلاف ازبکستان و ترکمنستان که با گونه غیر رسمی حاکمیت طالبان بر افغانستان را تایید کرده اند و در پی ایجاد روابط گرم با این گروه اند، تاجیکستان از ایجاد روابط با گروه طالبان امتناع ورزیده و گزارش های از تقویت حضور نیروهای امنیتی در 2 سوی مرز تاجیکستان و افغانستان نشر شده است. روسیه و متحدین آسیای مرکزی آن در ماه آگست و سپتامبر نیز تمرین های مشترک نظامی کوچکتر برگزار کرده بودند.
سید طیب جواد سفیر افغانستان در مسکو می گوید که حکومت روسیه هنوز موضوع برسمیت شناختن حکومت برهبری طالبان را زیر بررسی ندارد. بر اساس گزارش روزنامه روسیه د مسکو تایمز، آقای جواد که توسط حکومت برهبری محمد اشرف غنی به حیث سفیر افغانستان به مسکو معرفی شده بود، گفته است که وزارت خارجه روسیه به وی اطمینان داده که موضوع برسمیت شناختن طالبان تا هنوز حتی مورد بحث نیست و تا زمانی که روسیه حکومت برهبری طالبان را برسمیت نشناسد، تعامل و کار را با سفارت افغانستان در مسکو ادامه خواهد داد. این در حال است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه گفت که در به رسمیت شناختن حکومت به رهبری طالبان نباید هیچ عجله ای شود. آقای پوتین در یک نشست مجازی با سران کشورهای مستقل مشترک المنافع گفت که حکومت طالبان بازتاب دهنده تمام طیف جامعه افغانستان نیست و به خاطر همشمول نبودن حکومت طالبان ابراز تاسف کرد. روسیه طالبان را یک گروه دهشت افغان تلقی می کند. با دنبال موج از حملات هدفمند در منطقه کشمیر تحت کنترل هند، هزاران کارگر مهاجر در این منطقه شب گذشته به مکانهای امن منتقل شدند. مقامهای امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند که این حملات سبب شده تا صدها کارگر مهاجر کشمیر را ترک کنند. جنگ جان مزنون از اوایل ماه جاری میلادی 7 غیر نظامی با شمول 5 کارگر مهاجر را در کشمیر کشتند. یک مقام پلیس کشمیر گفت که قرار است کارگران مهاجری که به مکانهای امن منتقل شدند سپس به خانه هایشان برگردانده شوند. منطقه کشمیر تحت کنترل هند میزبان صدها هزار کارگر مهاجر از سایر ایالتهای این کشور است. هند و پاکستان هر دو بر کشمیر ادعای مالکیت دارند و بخش های از این منطقه در کنترل هر دو کشور است. در اثر یک حمله افراد مسلح بر یک پوسته اردوی پاکستان در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی یک سرباز پاکستانی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را که شب گذشته در منطقه شیوه انجام شد تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفته است. این حمله در حال انجام شد که عمران خان صدر اعظم پاکستان در اوایل ماه جاری میلادی در مصاحبه با یک تلویزیون ترکیه گفته بود که حکومت پاکستان در حال مذاکره با طالبان پاکستانی است. از آغاز ماه اکتبر تا اکنون این چهارمین حمله طالبان پاکستانی بر نیروهای امنیتی پاکستان است. مقامهای پاکستانی در گذشته ریاست امنیت ملی افغانستان را به حمایت از طالبان پاکستانی متهم می کردند. اتحادیه اروپا در مورد امکان از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران ابراز خوشبینی کرد. جوزف بورل، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت که امیدوار است دیپلمات‌های این اتحادیه و ایران به خاطر بحث روی از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران به زودی با هم ملاقات کنند. این در حال است که یک مقام ارشد اتحادیه اروپا هفته گذشته گفت که ایران هنوز آماده برگشت به مذاکرات هسته‌ای نیست. خبرگزاری فارسی ایران گزارش داده که قرار است بحث‌ها بین نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا به خاطر از سرگیری مذاکرات هسته‌ای روز پنجشنبه آغاز شود. اما مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در مورد تاریخ دقیق آغاز این بحث‌ها چیزی نگفت، ولی افزود که او امروز نسبت به دیروز در مورد از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران خوشبین‌تر است. قرار است مقام‌های اتحادیه اروپا امروز روی وضع تعزیرات اقتصادی بیشتر بر بلاروس به خاطر نقش این کشور در انتقال مهاجران غیرقانونی بحث کنند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا ادعا دارند که الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس مهاجران غیرقانونی از عراق و آفریقا را به ورود به پولند و کشورهای حوزه بالتیک تشویق کرده است. ادگارس رینکیوکس وزیر خارجه لیتوانیا گفت که اتحادیه اروپا باید تعزیرات شدیدتر را بر بلاروس وضع کند و شرکت‌های سیاحتی بلاروس که با گفته وی در انتقال مهاجران غیرقانونی نقش دارند باید هدف قرار داده شود. رئیس جمهور بلاروس ادعای اتحادیه اروپا مبنی بر انتقال مهاجران غیرقانونی را رد کرده است. پایان خبرها.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می‌پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند گذرگاه مرزی تورخم بر روز یکشنبه برای تجارت بین افغانستان و پاکستان بازگشایی شد، اما گذرگاه مرزی چمن سپین بولدک از دو هفته گذشته همچنان بسته است. برای بحث در مورد مرزهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان نشست کوتاهی داشتم با حاجی محمد یونس محمد، معاون اول اتاق تجارت افغانستان، که با سخنان آقای محمد در مورد اهمیت بنادر تجارتی با پاکستان آغاز می شود.
بندر تورخم یکی از مهمترین بنادر افغانستان با پاکستان و از طریق پاکستان به آسیای جنوبی هستند. بندر این بولدکم یکی از مهمترین بندر ترانزیتی تجارتی بین التجارتی بین پاکستان و افغانستان و تجارت ما به تمام کشورهای جهان هستند که دو بنادر از اهمیت خاص برخوردار است. یعنی هر بندر ما با هر مملکتی که است خصوصا با پاکستان از اهمیت خاص برخوردار هستند، چون ما را با جهان وصل میکنه، چون بندر کراچی در اونجا موقعیت داره، هم ترانزیت ما و هم تجارت ما با جهان وصل میکنه. در 24 ساعت ما تانیستیم که در حدود اضافه از 491 موتر ما اضافه به صادرات داشته باشیم و موترهای خالی همه چی تقریبا دو دوی 491 موازو طرف هم تقریبا موترها داشتیم، تقریبا دو دوی 291 یا اضافه از 300 قدر موتر داشتیم که بسیار کار خوب شده. ولی بندر اسپین بولدک تقریبا از مدت 14 روز میشه که مسدود هستن، چون مشکل تنها به مقامات افغانستان و پاکستان معلوم میشه که چرا بند هستن و ما خواهانی فوری باز شدنی بندر اسپین بولدک هستیم که از نگاه رفتن مردم عام که پاسپورت داره و هم از طریق تجارتی صادرات و واردات هر دو برای ما بسیار مهم و اهمیت داره. طوری که ما گاهی داریم پیش از اون که اسپین بولدک چمنش بسته شود، یک علتش همی بودن که بسیار مشکلات حتی با پاسپورت ما عبور کدر میتونیم که بسیار یک مشکل است برای ما. در اینجا برای مردمایی که کرپشن میکنه چیز میکنه بسیار بهانه بزرگ است برشان.
بسیار خب، باز شدن گذرگاه تورخم چی سهولت های را برای تجار ملی افغانستان فراهم میکنه و چی چیزها در این سهولت ها شامل است؟
اگر به همین روال کار جریان داشته، شاید باز هم از طریق تراکم حجم تجارت، هم ترانزیت و هم تجارت صادرات و واردات، این بندر نمیتونه که تکاپوی همین مالایی که ما داریم ایره بکنه، به خاطر که در اینجا یک اسکن هستن و افغانستان هم تقریبا حدود 20 سال به میلیاردها دلار هزینه را یا همونجا نوشیجان شد و دیتالی ما یک اسکنری بسیار خوب نداشته باشیم که دو اسکنر یا سه اسکنر ما داشته باشیم که تا عبور مالهای تجارتی را از بندر بکنه. حتی با پاکستان این راه ها باید تقریبا حدود 4-5 اسکنر وجود داشته باشه و راه های علیحدہ به هر موتر ما داشته باشیم. وقتی که این راه ها جور بشه با همین مشکلات مواجه هستیم و اینجا به مردمای استفاده و فرصت طلب سابق طرف ما و فعلا به طرف پاکستان این برای از زمینه مساعد میشه تازی استفاده کنه و هر موتری که اینجا به طور مثال لاری های خالی ما میاد اینجا حساب میشه، هر لاری ما روزانه به حدود 200 دلار دمرچ میخوره. وقتی که دار روسیه شوه مجبور است که هر نفر به طرف پاکستان که موتر زود تیر شوه پول میداد. سابق پیش از آمدن امارات اسلامی افغانستان هم امو کرپشن در این طرف هم جریان ولی فعلا به اطمینان کامل بر میگم که این طرف کرپشن در میسی ما کشته هیچ نشنیدیم و مشکلات از این طرف نیستن. و به این خاطر اگر ما میخواهیم که هر دو مملکت تجارتش وسیع‌تر شوه، خوبتر شوه، ما میتونیم که در خدمات بندری ما باید افزایش بدیم. نو لحاظ بندر تورخم که از یکی از نزدیکترین بندر با واگا هستند، یعنی اگه ما چه تقریبا 12 بجه روز از کابل بارگیری کنیم میوی تازه یا از شمالی ما بارگیری بکنیم تقریبا در حدود 24 ساعت ما میتونیم که در بندر آزادپور در دیلی ما رسیده بیت. در هر نقطه دنیا تا کراچی تا لاهور تا همه چیزا ما رسیده، یعنی اهمیتش بسیار مهم هستند برای ما.
بسیار خوب. آیا در قسمت تعرفه ها هم پاکستان تخفیف ایجاد کرده یا برعکس تعرفه ها بلند خواهد بود؟
ما از مقامات پاکستانی و هم از مقامات وزارت محترم امور خارجه افغانستان اظهار سپاس میکنم که چند پیش تعرفا بلند شده بودند. تقریبا تعرفا با مسابقه که بود چش با مسابقه هستند، یک از سیب تعرفیش با مو حالت سابقه هستند، چون سیب به این خاطر بود که سابق سیب از طریق افغانستان سیب های ایرانی قاچاق میشدند، یعنی ده حکومت سابقه بلد. ولی فعلا او قاچاق بند شده و حالی وعده کرده چند پیش که ما ملاقات داشتیم و توسط وزارت امور خارجه از مدیر سیاسیشان ما ملاقات داشتیم، او برای ما اطمینان دادن که تعرفه سیبم کاهش میبه و که یکی از نگام های بسیار خوب هستن که سری تولیدات ما خصوصا میوجهد تازه تعرفه کمتر باشه تا بتونیم تجارت زیادتر باشه.
بسیار خوب. به عنوان آخرین پرسش، در گذشته شما خبر دارین که وقتاً فوقتاً نظر به دلایل مختلف مرز تورخم و سایر مرزها مسدود شده و دوباره پس از مدت باز شده. آیا امکان داره که دوباره این بندر بسته شود روی دلایل و یا اینکه بازگشایی موقت باشه؟
نه، این موقت نیست. تقریبا دو سال پیش یک به خاطر کرونا بنادر بسته شده بود، بعد از او بسته نشده بودن. ولی پیشنهاد اینه میسن که هر دو حکومت ها باید کوشش کنه که سیاست و تجارت جدا کنه. وقتی ما باید تجارت داشته باشیم، سیاست باید سر تجارت ما چه تاثیر گذار نباشه. ما باید تجارت داشته باشیم و سیاست مدار سیاست خود بکنه. تجارت بین دو مملکت بین دو مردم هستن. هر دو ما تقریبا یک جاین چمبرم داریم که هفته پیش اگه حد از اتاقای تجارت رابطه بودن با اونجا با اونا هر دو بزنس مینا یا هر دو سرمایه گذار یا آزای جاین چمبری هر دو طرف به یه عقیده هستن که چه رقم میتونیم ما بین خود تجارت افزایش بدیم، بین ما چه رقم جنوین چه افزایش بدیم، حکازا میتونیم که سیستم های بانکی رو چه رقم با هم چیز بکنیم که برای ما آسان‌تر و ساده‌تر شه و هر دو مملکت باید آسایش بیاره. بین افغانستان و پاکستان تاجرایش به هم گره خورده ده. یعنی اگه این طرف باشه مال طرف زمستان است، ما میرم اونجا با های مثلا کینو مالتا کلا و این چیزا رو میخرم. وقتی که موسم انار هستن کل تاجرای پاکستانی میره از افغانستان باغای انار رو میخره، باغای انگور میخره، در شمالی هم چیزا رو میخره، این با هم یک گره خورده نمیتونه که جدا کنه. ولی خواهش ما از دو مملکت نمیسن که سیاست های خودی تو بسازه تا اقتصاد ما رو زیان بار نکنه.
محترم محمد یونس مهمن، معاون اول اتاق تجارت، سپاسگزار هستیم از وقت گران بهایتان.
به عزت باشین، کامیاب.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا ادامه می‌دهیم. انتظار می‌رود سازمان صحی جهان کمپاین واکسین ضد فلج یا پولیو را در سرتاسر افغانستان آغاز کند. بر اساس اعلامیه این سازمان، این کمپاین در 8 ماه نوامبر آغاز خواهد شد که در آن بیش از 3 میلیون کودک افغان واکسین ضد پولیو را دریافت خواهند کرد. نماینده سازمان صحی جهان در افغانستان در این اعلامیه گفته است که طالبان به برگزاری این کمپاین توافق کردند. نسرین محمود عزیزی، مصاحبه در مورد استراتژی طالبان در قبال این کمپاین با دکتر علم پاین، رئیس مرکز مطالعات شرقی میانه در پوهنتون ایالتی اوهایو انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
دکتر سپایند، یافته های شما در مورد استراتژی طالبان در قبال کمپاین پولیو چی است که برای سالها این کمپاین رد می کردن؟
در سابق نه حکومت رد داشت و نه امنیت و اقتصاد و چیزای شده، و به نبیل حالسی نه یک قوت بود که می جنگی در مقابل حکومت مرکزی افغانستان که امریکا همراهش کمک کرد از روزی که اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان دار آمد. دیگه به اویس امروز اینا اقتدار به دستشان است، اینا مجبور است که نه تنها اقتصاد افغانستان را فعالیت پردن را شروع کنند، و یا مثلا اقتصاد افغانستان، عرق، صحت افغانستان، این مسئولیت را به دوششان افشیدن، اینا مجبور است که دست بگیرن، نمیتونن که خود من زمین بسازن و کمک های سیاسی و بشری را ناقبول نکنن، و افغانستان هم در حالت بسیار بچار مشکلات بسیار زیاد در تحت فشار های باید قرار خواهد گرفت. من گمان نمیکنم که اینا رد بکنم یک کمک یکی از طرف سازمان جهانی، چرا که تمام سازمان هایی که ارتباط با ملل متحد است اینا کمک هاشن کمک های بشری است، سیاسی نیست، اقتصادی نیست.
و شما دکتر سه فکر میکنین که طالبان به خاطر فشار جامعه جهانی میخوان که خود معتدل نشان بتن و این کار انجام بتن؟
من میگم که هر دو است، هر دو دلیل درست است. داری که از یک طرف نمیخواه که در فشار های بلندی قرار بگیرم، از طرف دیگر خود COVID-19 یا اینمی کرونا و آفت است که تقریبا هزارها نفر کشته شود. من گمان نمیکنم که حکومت مردم افغانستان طرفداری ازی بکنه، مردم افغانستان طرفدار ازی کم رای ازی نکمک های مالی و بشری صورت میگیرد در تمام سهال، نه تنها در مسئله صحت بلکه برای در اقتصاد و تعلیم و تربیه و در همه راها اینا به کمک رو بدن. اینا نمیتونن که رد بکنن کلگی چیزایی که کمک های بشری است، بالخصوص کمک های بشری.
با حضور داعش که در حال حاضر در تقابل با طالبان قرار گرفته، چقدر این پروسه میتونه که به پیش بره؟
اصلا خوبنده های طالبان مرکت میشنم، هر روز خبرها رو که من تقیب میکنم، طالبان گفتن که ما نمیگذاریم که یک گروه یا خارجی در افغانستان مداخله بکنه، و یا مثلا گروه های تروریستی یا داعش یا دیگر بلکه ما همراهشان کمک نمی کنیم، نمی گذاریم، اما این که خود از اینا تبلیغات از اینا جاری است در هر طرف. این مثلا کشتار که به چی شد در قندهار، در مسجد شیعه های قندهار، خود به چی دایش که ارتباط چی گروپ خراسان اونا اعتراف کردن، چی کردن، قبول کردن که این ما کردیم، و در افغانستان، در داخل افغانستان خود مباحثه جریان داره. مثلا سیلاف انتقاد کرده به همی حرکت چی دمای خودکشی و دیگر دیگر، هنوز هم طالبان طرفدار ازی است؟ یعنی آیا این در شریعت اسلامی با ما انتحاری و کشتن اینا راهی برای ازی موجود است؟ یعنی سیاف درست سیاف قانون چی است؟ شرع و فقه اسلامی است؟ انتقاد کرده سر ازی کشتار و اینایی که میشه در افغانستان، و انتقادی که سر طالبان کرده این میشه که آیا طالبان این بیچه بگذارن که این چیز هاشون هنوز هم طالبان کمپای ترینینگ مردمای خود لشکر اسلامی روا هست یا نیست. مبحثی که سر از این علمای دین از وقتا سر از این چیکار کردن، ما فکر میکنم که طالبان نمیتونه بگید از یک طرف بگید که ما افغانستان اداره میکنم از طرف دیگه بکنم که بین ملیزی زکر طرف کنم که بشری و از طرف دیگه مانی واکسینیشن در افغانستان شد و یا کنم که بشری دیگه.
انعطاف پذیری طالبان برای تطبیق واکسین به کودکانی که دخترها هستند و همچنان واکسیناتورای زن چگونه به نظر میرسند؟
ما فکر میکنم که وقتی که یک قوت یک جهادی یا جنگی یا گویلایی بخواهی که اقتدار یک مملکت به دست داره، مثلا ویتنام بهترین مثال نزدیک ما و شماست، خود ویتکام و اینا که می جنگیدن وقتی که اقتدار به دستشان آمده اینا مسئولیت حس کردن که برای زی مردم اینا باید نام تهیه کنه، کار تهیه کنه، برای زی مردم اولادشان در مکتب بره و اقتصاد در چلش بیفته. و طالبان یک قوت دروی جنگی نیست که اینا می جنگن، اینا اقتدار به دستشان است، اقتدار که به دستشان است امرای اقتدار مسئولیت نه و این مسئولیت ها را اینا باید ناجیده بگیرن که ناجیده بگیرن زدتر در فشارهای نه تنها که فشارهای باید بلدی قرار بگیرن تحت فشارهای خود داخل افغانستان در داخل افغانستان مردم به سطور میرسه. بالاخره این هر عسکری که کفن به دستشان است اینا از خود فامیل دارن، اگر فامیلشان مادر و پدرشان از گرسنگی بمرن از علاج نداشته باشد بالاخره اینا هم نمیتونن تا چی وقت بین میرقم. اینا یک قوت جنگی نیست، امروز یک قوت محاربوی نیست، اصلا اقتدار به دست از این اصلا بود مثل که من بیشتر ذکر کردم امرای اقتدار مسئولیت به دستشان به و ما که مشتاو طالبایی که حرف میزنن اینا همیشه از ملایمت حرف میزنن و میگن نه ما ایسته ایسته دسترار رو نگذاریم که من مکتب را و مخالفت به کار زنان نیستیم، اما این وعده های است که اینا کردن. اما ما بالاخره معلوم میشه که اینا تا چی اندازه وعده هایی که کردن و اونا را تطبیق میکنن در صحیح عمل.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید تعداد بیجا شدگان داخلی در افغانستان به بیش از 500,000 نفر رسیده است و در صورت عدم موجودیت کمک های اقتصادی و خدمات صحی این رقم افزایش خواهد یافت. این در حال است که خانواده های بیجا شده می گویند با نزدیک شدن فصل زمستان حتی از ضروریات اولیه زندگی نیز برخوردار نیستند. توجه کنید به این گزارش از همکارم نجیبه خلیل.
خانواده های افغان که در اثر جنگ بین طالبان و نیروهای حکومت رئیس جمهور غنی آواره شدند گفتند که با نزدیک شدن زمستان شدید سرپناه و گرمای کافی ندارند. انیتای 35 ساله مادر 3 فرزند که محل بود و باش اصلیش ولایت کاپیسا است یکی از صدها نفر است که در خیمه های موقت در پارک شهر نو کابل زندگی می کنند. او از عدم کمک در 2 ماه گذشته شکایت دارد.
کم یک ماه 2 ماه شد من اینجا آمدیم، ایت نه به من کمک شده است نه چیز شده است، اینجا آمدیم غیر تا بالا میریم ایت نه کمک است نه چیزی است، کمک میایی است و چور میشه چیز میشه، مردم های زور میگرم ما چیز گرفتن میتونیم.
فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که حدود 500,000 نفر در ماه‌های اخیر در افغانستان آواره شدند و این تعداد در صورت از بین رفتن خدمات صحی، مکاتب و کمک‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. بیشتر از نیم آنها را اطفال تشکیل می‌دهد.
خود اشتکای ما مریض، خود ما مریض دیگر ایران هستیم، فیصله نیست که دوا بگیریم، اینجا میریم یک دو تا گولی میتا دیگه چیز نمیتا که بر ما میگه دوا نیست چیز نیست، حالا ایران ماندیم که چی کنیم.
در حال حاضر بین 6-7 میلیون نفر در کابل زندگی میکنن، با مراتب بیشتر از 1 میلیون نفر که برای آن در نظر گرفته شده بود و 80% این افراد در مناطق زندگی می کنند که زیربنای های اساسی آب و برق ندارند.
شهر کابل هم تجاره که هست، سرمداره که هست بگر از جام جهانی هم خوستان کش میدون و میخواییم بگر بس صدای ما رو بشنوه برای ما کمک کنه و و کسایی که نیازمند است، کسایی که نادار است، نتوان است، همیجا کلش خواه است.
فقر و گرسنگی از زمان تصرف افغانستان توسط طالبان بدتر شده است. کشوری که از خشکسالی و همگیری ویروس کرونا رنج میبرد.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و آخرین گزارش این ساعت، اخیراً یک هیئت مشورتی ایالات متحده به اتفاق آرا واکسین تقویت کننده جانسن و جانسن برای بزرگسالان بالای سن 18 سال را تایید کرد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که واکسین‌ها و پروتکل‌های صحت عامه در ایالات متحده همچنان با انگیزه‌های سیاسی همراست. گزارش آرش عرب اسدی از صدای آمریکا را از ژیلا سمی می‌شنویم.
توصیه هفته گذشته گروه مشاوره سازمان غذا و دوای ایالات متحده یا FDA برای تایید واکسین تقویت کننده جانسن و جانسن برای کووید 19، این واکسین را یک گام دیگر به تایید تطبیق شدن نزدیک نموده است. با وجود مشوره برای تایید این واکسین که به صورت مخفف با آن J&J میگویند، مشاورین ابراز نگرانی کردند که این واکسین در طول زمان محافظت کمتر نسبت به واکسین های فایزر و مدرنا دارد. دکتر انتونی فاوچی، مشاور رئیس جمهور جو بایدن، روزی یک شنبه در برنامه این هفته تلویزیون ABC گفت که از اطلاعات اسرائیل که حداقل یک ماه از نظر تحقیقات واکسین از ایالات متحده پیش قدم تر است پیروی خواهد کرد.
With the data that they're seeing about the waning of immunity،
اطلاعاتی که اسرائیلی ها در مورد کاهش مسئولیت میبینند و همچنین مزیت تقویت مسئولیت افراد در گروه های سنی مختلف را مشاهده میکنند، نشان میدهد که حتی در گروه تا حدود جوانتر، با عنوان مثال از 40 تا 60 ساله، گرفتن واکسین های تقویت کننده مفید است.
فاوچی گفت که ایالات متحده بر اساس اطلاعات توصیه های واکسین را تغییر میدهد. در بخشی از کشور دستورات فزاینده مشاغل دولتی و خصوصی برای واکسین شدن کارمندان اعتراضات را در قبال داشته است که نمونه آن را در فابریکه بوئینگ در ایالت واشنگتن مشاهده کردیم. گریگ ابود، والی جمهوری خواه ایالت تکساس، اخیراً با صدور فرمان اجرایی اجباری بودن دریافت واکسین کووید 19 را رد کرد و از درخواست‌های جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای همه شرکت‌هایی که حداقل 100 کارمند دارند و نیاز به واکسیناسیون یا آزمایش منظم دارند سرپیچی کرد. آسا هاچینسون، والی جمهوری‌خواه ایالت آرکنساس، می‌گوید که از ممنونیت اجباری بودن دریافت واکسین کووید 19 حمایت نمی‌کند، اما با دستورات اعمال شده توسط دولت فدرال مخالف است. هاچینسون روز یکشنبه در برنامه ملاقات با رسانه ها در تلویزیون NBC گفت
بعضی اوقات ایالت ها دخالت کرده میگویند که مشاغل نباید حق اعمال واکسین را به کارگران خود داشته باشند. از نظر من این طریقه هم اشتباه است.
توصیه روز جمعه مشاورین FDA برای همه دریافت کنندگان واکسین J&J که از 18 سال به بالا سن دارند، حداقل دو ماه پس از دریافت واکسین اول عملی است. این اقدام بعد از آن اتخاذ شد که قصر سفید در ماه آگست برنامه های خود را برای گسترش وسیع واکسین های تقویت کننده اعلام کرد.
شنونده های عزیز، این بود برنامه خبری شامگاهی دری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوشی داشته باشید.